رفتارهای نمایشی سعی میکنه که بخشی از آموزه‌های قرآنی رو از طریق نمایش تعاملی گونه این نمایش تعاملی گونه ایست که خود مخاطبان کودک و نوجوان در حقیقت با خط داستانی که حالا اون مربی یا مدیری که اون بخش رو بر عهده داره با اونها در میون میذاره، سعی میکنن تا با همون نگاه مملو از خلاقیت خودشون این دست از مفاهیم رو منتقل بکنن که خوشبختانه طی دو سه روز اخیر با توجه به گستره دامنه فعالیت این بخش، یعنی بخش باغ آیات، تونسته مخاطبان کودک و نوجوان رو به سمت خودش بیش از پیش جذب بکنه. بخش دیگر که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تبیین هست، به خیمه یا بهتر بگم بارگاه میشه گفت معنوی که برای دهه 80 ها با همین عنوان، یعنی خیمه دهه 80 ها که در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برگزار شده، ارجاع و فعالیت این رخداد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تبیین خاصه همراه شدن با روایت منطبق با زبان و نگاه نوجوان دهه 80 است، آنچنان که ما به عنوان بندگان مسلمان در ساعت همنشینی با قرآن، اگر که مثلا بخوایم آیه 4 سوره مبارکه ابراهیم رو مد نظر قرار بدیم که خداوند فرموده ما پیامبران را نازل نکردیم مگر برای اینکه به زبان هر قومی بتواند صحبت کنند، که این در سردر این خیمه هم در حقیقت این آیه شریفه گذاشته شده. عزیزانی اونجا حضور دارن، اهم از بزرگوارانی که ملبس به لباس مقدس روحانیت هستن یا عزیزانی که در حوزه کارشناس فرهنگی و مسائل پرورشی بیشتر در مدارس کشور ما فعالیت میکنن، این بار دست به دست همدیگه دادن تا بتوانن با تطبیق نگاه، بینش و آنچه که مد نظر خودشون در حوزه انتقال آموزه‌های قرآنی هست، زبان و روایتشون رو منطبق بکنن با آنچه که زبان نوجوان امروز کشورمون هست. به هر حال باید بپذیریم در سایه تعدد و تشتت رسانه‌ها، همنشینی با شیوه‌های مختلف فضای ارتباطی، نوع نگاه، جهانبینی، گویش و حتی رفتار و کردار نوجوانان امروز حتی با دهه قبل هم قابل قیاس نیست. چه برسه بخواهیم به قول معروف گفتنی آنها رو با همون نگاه سنتی خودمون مثلا در دهه 50، 60 یا 70 خورشیدی با محوریت مبانی مذهبی آشنا بکنیم و به قول معروف گفتن این همون اجابت فرمایش مقام معظم رهبری هستش. دو حوزه دیگر که میشه گفت جز بخش های جدایی ناپذیر نمایشگاه بین‌المللی قرآن هم هست، بخش خیرین به قول معروف گفتن مسجد ساز هستش که میتونم بگم از گام سوم یا چهارم نمایشگاه، یعنی چیزی بوده 27-28 سال هست که با نمایشگاه بین‌المللی قرآن همراه هست. این خیرین با توجه به تعریفی که ما عموماً از جامعه خیرین داریم که بیشتر بر حوزه کار بازرگانی تجاری یا در بازار در حقیقت مشغول فعالیت هستن استوار نیست و بیشتر روی کرده عموم مردمی داره. حالا نثرهای خیلی ساده، یعنی شما مثلا میبینید فردی که ممکنه 10,000 تومان یا 20,000 تومان چیزی در توانش در حقیقت هست رو میاد اونجا ثبت نام میکنه، حتی ممکن است که مشخص بکنه که من این مسجد مثلا برای فلان مرحله در تهران یا فلان شهر در یک استان دیگر مد نظرم هست. این بخش هم با توجه به اینکه به حال مسئله امروز حالا به ویژه همسو هستش با میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت، شاید بیشترین اقبال رو میتونم بگم تو همین دقایق نخست و ساعت‌های نخست و پیش از افطار به خودش اختصاص بده که بسیار از مردم نثرهای خودشون رو برای این بخش آوردن.
بسیار هم عالی، امیدواریم که طاعات و عبادات این عزیزان و این شهروندان و هموطنان عزیزمون که در نمایشگاه قرآن کریم هستن، نظر و نزوراتی دارند و دلشون رو در واقع گره میزنن به اهل بیت هم مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. اگر صدای ما رو میشنون ما رو دعا بفرمایند. همچنین شما های خرمی ممنونم از حضورتون در این برنامه پا به پای بهار و امیدوارم که در روزهای آینده هم باز از گزارش های خوب شما استفاده کنید.
به غیر حیات قطعا در خدمت خواهم بود و شما و بزرگواران شنونده رو به خدا یگانه و منان میسپارم. ملتمس دعای خیر عزیزانم هستید.
سلامت باشین. خدا
یا علی. خدا نگهدار.
خب گفتگو کردیم با آقای امین خرمی، کارشناس مسائل فرهنگی و گزارشگر خوب برنامه‌مون که هر روز از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گزارش‌های رو آماده می‌کنن و اتفاقات و رویدادها رو به سمع و نظر شما مخاطبان محترم شبکه رادیوی گفتگو می‌رسونن. ما باز هم یک ارتباط دیگر داریم، قرار هستش که با جناب سرهنگ احمد شیرانی رئیس پلیس کنترل ترافیک راهور ناجا صحبت بکنیم و ببینیم که در روزهای گذشته و به خصوص 24 ساعت گذشته وضعیت جاده ها چطور بودن، آمار تصادفات به چه صورتی بوده و کلیه اتفاقاتی که مربوط میشه به این پلیس محترم و بخششون. جناب سرهنگ شیرانی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
بله، سلام و درود خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه.
زنده باشین. برامون بفرمایید که چه میگذره بعد از یک هفته که از نوروز گذشته و به خصوص 24 ساعت گذشته، وضعیت ترافیکی عبور و مرورها در جاده ها به چه صورتی است؟
بله، البته وضعیت اجرای طرح نوروزی، کاری که پلیس راهور به اتفاق سایر سازمان‌های امدادی و خدماتی انجام داد، از تاریخ 24 اسفند
بله
جاده‌ها مشغول شدن. من آمار از تاریخ 24 اسفند عرض می‌کنم خدمت بله. جناب علی و شنوندگان عزیز. خب آمار حجم کل تردد در جاده‌های کشور تا به امروز به رقم 310 میلیون تردد رسیده که تقریبا به صورت متوسط روزانه 25 میلیون تردد در جاده‌ها ثبت شده. نسبت به سال گذشته این رقم 5% کاهش داشته که بخشی مربوط به شرایط ماه مبارک رمضان و برخی هم مربوط به شرایط نامساعد جوی در ابتدای سال جدید بود که خیلی از سفرهای جاده‌ای محدودیت براشون اجرا شد. در ارتباط با آمار تصادفات فوتی، متاسفانه آماری که تا روز گذشته، پایان روز گذشته به دست ما رسیده، از 416 بغل تصادف منجر به فوت، متاسفانه 511 نفر از هموطنانمون جان خودشون را در جاده ها از دست دادن. خب استان های پر حادثه که بیشترین تصادفات فوتی و جرحی در اونها رخ داده، استان فرزون راستم که فارس، اصفهان، کرمان، همچنین خراسان رضوی و خوزستان هست که عزیزانی که در جاده های این استان ها حرکت میکنن، با توجه به که اکثریت تصادفات در این محور ها به صورت خروج از جاده و واژگونی بوده، حتما وقت استراحت کافی در طول مسیر و جلوگیری و خودداری از رانندگی‌های طولانی مدت و بدون توقف رو در دستور کارشون قرار بدن. خب در ارتباط با وضعیت خودروهایی که تا این لحظه به سفر رفتن، آماری که در سامانه‌های ما ثبت شده، استان مازندران پذیرای بیشترین تعداد مسافر نوروزی بوده. از نظر تعداد خودرو که عرض کنم، نزدیک به 300 هزار خودرو هنوز در داخل استان مازندران به سر می‌برن که پیشبینی میکنند که روزهای آتی به مبدا خودشون برگردن. در استان گیلان 280 هزار و در استان خراسان رضوی 100 هزار خودرو هنوز باقی موندن. خب سایر استان ها هم به همین نسبت آمارشون موجود هست. چیزی که در آمارها بیانگر هست، استان های جنوبی خصوصا خوزستان، بوشهر و هرمزگان امسال پذیرای بیشتری از مسافرین نوروزی بودن به لحاظ شرایط خاص آب و هوایی و احتمالاً تقویت زیرساخت‌ها در بخش مسافرپذیری انجام شده. خب این مسیرهای استانهای جنوبی با توجه به تعدد محورها و همچنین ظرفیت بالای مسیرها تا این لحظه هیچ گونه مشکل ترافیکی گزارش نشده. در حال حاضر وضعیت ترافیک هم عرضم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در جاده های حراز و آزادراه تهران شمال در مقاطعی سنگینی بار گزارش شده که باعث شده آزادراه تهران شمال در مسیر جنوب به شمال با محدودیت مواجه بشه و اجازه تعدد داده نشه تا مسیر شمال به جنوبی که در محدوده پل زنگوله تراکم بار بیش از حد ایجاد شده، این مسیر تخلیه بشه. در ارتباط با آزادراه رشقرزین در محدوده پارک جنگلی سراوان و امامزاده هاشم و ورودی شهر رودبار ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در آزادراه تهران پردیس محدوده شهر جاجود، جاده فیروزکوه بهترین وضعیت از نظر ترافیکی داره. عزیزانی که قصد سفر به استان شمالی یا برگشت دارن میتونن از این جاده استفاده کنن. در ارتباط با سایر محورهای اصلی و مواصل کشور هم نیاز هست عرض کنم همه مسیرهای اصلی باز هست، تردد به صورت روان در حال حرکت است. جاده های اصلی جنگل گلستان به سمت از استان گلستان به سمت خراسان شمالی که دیشب بر اثر بارش شدید باران و سیلاب بسته شده بودن بازگشایی شده. ما برخی از محورهای فری و روستایی ها داریم که هنوز به علت بارش‌های روز گذشته مسدود هستند که توصیه می‌کنیم عزیزان برای سفرهای نوروزی حتما از محورهای اصلی استفاده کنن که تحت نظارت بیشتری قرار داره و ایمنیشون به صورت کامل تضمین شده است. در ارتباط با وضعیت ترافیکی، اخبار محدودیت ها از تلفن 120 و سایت اینترنتی راهور 120، همچنین تلفن 141 هموطن عزیز میتونن در هر ساعت از شبانه روز تماس بگیرن و آخرین اطلاعات رو دریافت کنن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ شیرانی، رئیس پلیس کنترل ترافیک راهور ناجا، از اینکه از ابتدای ایام نوروز و یک هفته قبل‌تر از اون با طرح‌های نوروزیتون در جاده‌ها معابر حضور دارید و پرتلاش و پرتوان به انجام خدمت می‌پردازید. خدمتتون خسته نباشید و خدا قوت می‌گیم و آرزوی سلامتی داریم.
متشکرم. همچنین جناب علی، همه هموطنان ان شاءالله صحیح و سالم در سفر هستن یا هر نقطه از کشور حضور دارن، ان شاءالله تندرست و سلامت باشن. خدا
زنده باشین. خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با جناب سرهنگ شیرانی و باز هم قرار هست در ادامه برنامه با کارشناسان دیگری گفتگویی رو داشته باشیم تا حدود 10-12 دقیقه دیگه و با برنامه پا به پای بهار قرار هستش که همکنون هم با آقای سعید درویشی کارشناس بخش رسانه‌مون صحبت بکنیم و ببینیم امروز چه نکات رو و موضوعاتی رو برامون آماده کردن. آقای درویشی، خدمتون سلام و عرض ادب دارم.
جناب فیروزی، منم به جناب علی و شنوندگان محترم برنامه کافه بای بهار سلام عرض میکنم. آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو دارن، در خدمتون هستم.
سلامت باشین. میشنویم نکاتی که برای امروز آماده کردیم.
بله، امروز در ادامه سلسله برنامه که در خصوص رسانه ها داشتیم، در خصوص یک وسیله ارتباطی و ارتباطاتی مهم که الان یک رسانه مهم هم شده میخوایم صحبت کنیم. 51 سال از عمر تلفن همراه در دنیا میگذره. در سال 1973 میلادی که برابر بود با 52 شمسی ما، برای اولین بار دکتر مارتین کوپر آمریکایی به وسیله گوشی 1 کیلوگرمی موتورولا صحبت کرد. این اولین مکالمه بود که از طریق تلفن همراه به شکل امروزی برقرار شد. در ایران هم از سال 73 یعنی 30 سال پیش فاز اول واگذاری 10,000 شماره تلفن همراه آغاز شد. تلفن همراه هم مثل هر رسانه ارتباطی دیگه یک سری مزایا داره، تعداد معایب داره. از جمله مزایایی که داره راحتی ارتباط با دیگران هست، اتصال به تمام نقاط دنیا هست، کاربردهای چندگانه داره. میدونید دیگه الان تلفن همراه هم کار تلویزیون انجام میده، هم کار رادیو رو انجام میده، هم کار دستگاه پخش موسیقی رو انجام میده، ارسال فایل میکنه، برنامه سرگرمی داره و مهمتر که در موقعیت‌های اضطراری در مکان‌های مختلف میشه تلفن همراه استفاده کرد. تعداد معایبی هم داره، مثل اعتیاد پیدا کردن به کار کردن با تلفن همراه، چک کردن گوشی واقعا اعتیاد میاره. دور شدن از اعضای خانواده و نزدیکان، یکی از استادان بزرگ ارتباطات که ما داشتیم در دانشگاه آقای دکتر سلطانی فر میگفتن که تلفن همراه دورها رو نزدیک کرده، نزدیکا رو دور کرده. یعنی یک تعریف خیلی ساده برای تلفن همراه شبکه‌های اجتماعی است. واقعا همینطوره. از معایب دیگه تلفن همراه هم لو رفتن اطلاعات محرمانه میتونه باشه، اگه تلفن همراه ما گم بشه یا سرقت بشه یا هک بشه. و مثلا پرد شدن حواس در زمان رانندگی کردن یکی دیگه از معایب تلفن همراه است. بله. اما یکی از آسیب‌های جدی یا چالش‌های همیشگی تلفن همراه مخصوصا در این دوره زمانی در خصوص کودکان و بچه‌های با سن پایین از افراد سن پایین هست. دلایل مختلفی هم در خصوص این چالش‌ها وجود داره که مهمترین آن اینه که رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات مجازی که در بستر تلفن همراه هستند، یک سری مخاطرات و چالش‌هایی رو برای فرزندان کم سن و سال ما دارن. و اینا خود تلفن همراه، من مزایاشون خدمت شما عرض کردم، خود تلفن همراه به خودی خود نمیتونه مشکلی داشته باشه، اما خب یک سری عوامل جانبی هست که من گفتم رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی که در بستر تلفن همراه هستن میتونن مشکل ساز بشن. حالا برای این در داخل کشورمون، برای پیشگیری از این مشکلات، خود وزارت ارتباطات برای تهیه اینترنت پاک، اینترنتی که از طریق گوشی تلفن همراه میتونیم به دنیای اینترنت وصل بشیم، کارهای خیلی خوبی کرده. مثلا کد دستوری ستاره 456 مربع رو تعریف کرده، همین وبسایتش تعریف کرده 456.ir رو تعریف کرده، اپلیکیشنی به همین نام 456 رو ساختن که سطح دسترسی کودکان افراد کم سن رو به اینترنت مدیریت میکنن خانواده از این طریق، یعنی چهار سطح سبز و سفید و زرد و نارنجی رو تعریف کردن که از این طریق خانواده ها میتونن مسلط بشن به کار کردن تلفن همراه و اینترنت و تلفن همراه بچه هاشون، ضمن این که خود گوشی های همراه هم اونایی که مبتنی بر اندروید هستن هم مبتنی بر iOS یک برنامه هایی دارن به نام دیجیتال هلس یا دیجیتال ویل بینگ، توی iOS دیجیتال هلس هست، توی اندروید دیجیتال ویل بینگ، اونم همین کار رو انجام میده. یعنی خانواده ها
آقای درویش، من فقط خواهشی که دارم اگر اصطلاحات انگلیسی رو هم به کار میبرید با توجه به که خواستگاه بسیار از این خدمات کشورهای خارجی هستن، معادل فارسیش رو هم بفرمایید که شنوندگان ما همزمان با اسم و عنوانی که در فارسی میشه به کار ببرن هم آشنا بشن.
بله اتفاقا میخواستم عرض کنم دیجیتال هلس و سلامت دیجیتال مترادفش رو آوردن در ایران تعریف کردن، دیجیتال ویل بینگ بهتر زیستن دیجیتالی یا بهزیستی دیجیتالی هم گفته میشه. اون هم تو گوشی ها هست، خود خانواده خیلی از خانواده استفاده میکنه، من فقط برای اون دسته از خانواده که شاید اطلاع نداشتم گفتن قابلیت کنترل داره، والده میتونن کارکرد تلفن همراه و میزانی که میتونن بچه‌ها میزان زمانی که بچه‌هاشون و فرزندانشون از تلفن همراه استفاده کنن و از چه شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن تنظیم و مدیریت کنن. خدمت شما عرض کنم که ببینید چند نکته اساسی رو ما خیلی فشرده بگیم که برای شنونده باشه. اصلا چه سال در چند سالگی فرزندان شما میشه براشون گوشی هوشمند خرید؟ گفته میشه که بین 12 تا 14 سالگی، مثلا یعنی یک فرزند شما بین 12 تا 14 سال سنش باشه، یعنی الان به حساب خودم میشه پایه دوم متوسطه اول، یعنی مثلا اگر قدیم حساب کنیم میتونه میشه مثلا اول دوم دبیرستان.
بله
که اگر بچه به این سن برسه دیگه مثلا میشه براش گوشی هوشمند خرید. البته بازم من منابع رو نگاه میکردم، منابع که غربی رو میذارم مثلا ببینین عدد روی عددها حساب نکنین، عدد قطعی نیست، اون بلوغ فرزند مهمه. شاید بچه تو 12 سالگی به بلوغ فکری برسه، یه بچه تو 15 سالگی، اما بین 12 تا 14 سالگی رو که اون هم برای اینکه بدن فعالیت خاصی داشته باشن و اطلاعات و ارتباطاتشون استفاده کنن. برای بچهای کمتر از 12 سال، بچهایی که زمان زیادی رو در خونه هستن و مستقل هم نیستن، یک تلفن همراه معمولی که فقط به فرزند شما اجازه میده تماس بگیره یا پیام بفرسته، فقط همین دو تا کار انجام بده کفایت میکنه که از اینترنت هم استفاده نکنه. یه سه نکته هم در خصوص این عرض کنم که نکات دیگه والدینی که میخوان به فرزندانشون اجازه بدن تلفن همراه داشته باشن، این نکته ها رو مد نظر داشته باشن. والدین حتما نیازی نیست که از برای کنترل این کار انجام بدن، در حد یکی دو حساب رسانه‌های اجتماعی شبکه اجتماعی داخلی که ما داریم خوشبختانه در داخل کشور هست، اونها رو برای فرزندانشون مشخص کنن، از اون استفاده کنن تا اینکه سن فرزندشون بالاتر بره و دیگه بتونن که استفاده مثبت و مؤثر از اینترنت تلفن همراه رو خودشون یاد بگیرن. در حد یکی دو حساب کار و حساب رسانه اجتماعی داخلی رو بهشون اجازه بدن، مشکلی براشون نخواهد داشت. نکته بعدی این که مطمئن بشن که فرزندشون در زمان خواب از تلفن همراه استفاده نمی‌کنه، ترجیحاً هم تلفن همراه در اتاق خواب نباشه.
بله.
نکته بعدی این هست که برای اینکه یعنی بهترین و مهمترین کاری که میتونن بچه‌شون رو دور از تلفن همراه نگهدارن که خودشون با بچه‌شون صحبت کنن، وقت بذارن برای صحبت کردن با بچه‌شون. و من نکته و قسمت آخر صحبتام یک سری فرهنگ و باید و نبایدهایی هست که باید والدین به فرزندانشون حتما منتقل کنن. به هر حال بچه که همیشه تو 12 سالگی 14 سالگی باقی نمیمونه، بچه‌ها سنشون بالا میره و دیگه مثلا در 20 سالگی شاید نیازی نباشه که از اون فناوریایی که من عرض کردم سلامتی دیجیتال و اون کارهای وزارت ارتباطات کار خوبی از شماره 456 استفاده کنن. خب اما از فرهنگ استفاده از تلفن همراه رو بچه‌ها باید از یعنی از همین سن پایین بدونن.
بله.
و این هم توسط والدینشون باید بهشون آموزش داده بشه. باید با بچه‌ها صحبت کنن، از اول از بچه‌شون سوال کنن که اصلا تلفن همراه رو برای چی می‌خوای، بهشم بگن که من تلفن همراه تو رو کنترل می‌کنم، شبکه‌های اجتماعی که بهشون دسترسی داره کنترل خواهم کرد. به بچه‌هاشون بگن که وقتی تلفن همراه دارن حتما در دسترس باشن، جواب زنگا رو بدن. در خصوص سرقت تلفن همراه آسیب دیدن گوشی با فرزندانشون صحبت کنن. در خصوص فرهنگ پیامک زدن با بچه‌هاشون صحبت کنن. پیامک‌ها باید محترمانه باشه، اینها رو به بچه‌هاشون بگن. خب به بچه‌هاشون بگن که به هر تلفنی، به هر شماره‌ای، اگر شماره‌ای که نمی‌شناسید جواب ندید، به شماره‌های ناآشنا پاسخ ندید. وقتی والدین به شما زنگ زدن حتما پاسخگو باشید. به بچه‌هاشون منتقل کنن، به فرزندانشون بگن که نیازی نیست که در هر محیطی، در هر حادثه‌ای تلفن همراه رو در بیارن و عکس بگیرن، فیلم بگیرن. اصلا نیازی به این کار نیست. و خدمت شما بس مسئله مهمتر از همه این که فرزند باید آگاه باشه که مالکیت یا داشتن تلفن همراه برای اون مسئولیت میاره.
بله.
و باید به سطحی از مسئولیت پذیری برسه که والدین بتونن با توجه به همون بلوغی گفتیم برای فرزندشون تلفن همراه بخرن.
بله، بسیار نکات خوبی رو اشاره کردید آقای درویشی در رابطه با استفاده از تلفن همراه به خصوص برای کودکان و نوجوانان. اگر نکته ای رو در رابطه با بازی هایی که روی تلفن های همراه حالا نصب میشن، در واقع دانلود میشن و قابل استفاده هستن، نکته خاصی وجود داره به لحاظ مصرف علمیش، به لحاظ سواد رسانه ایش، باز هم در حد یکی دو دقیقه نکته ای رو بگید که ما بیشتر استفاده میکنیم، چون تلفن همراه بسیار مهم هستش و ما هم پیامک‌های مختلف و زیادی به دستمون میرسه در رابطه با مصرف این وسیله، باز به خصوص در رابطه با کودکان و نوجوانان.
کودکان و نوجوانان اینو بدونم، مد نظرشون باشه که اعتیاد به بازی‌هایی که در تلفن همراه هست دو تا نتیجه داره. یکی اینکه دورتر شدن از خانواده و جمعای خانوادگی رو منتج میشه و دوم آسیب‌هایی که به گردنشون وارد میشه. من دیگه خیلی سریع‌تر و ساده‌تر از این نمی‌تونستم بگم.
بسیار هم ممنونم از شما، بسیار هم متشکر از وقتی که اختصاص دادید با این برنامه گفتگو کردید و به قول خودتون و به این درخواست ما هم خیلی زود جواب مثبت دادید، امروز رو اختصاص دادید به بحث تلفن‌های همراه. امیدوارم در روزهای آینده هم باز از نکات خوب شما بتونیم بیشتر استفاده کنیم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردیم با آقای سعید درویشی، کارشناس رسانه، و نکاتی که اشاره کردن در رابطه با مصرف کودکان از رسانه‌های اجتماعی و به طور خاص از تلفن همراه به عنوان یک وسیله‌ای که میتونه بستر و محملی برای مصرف رسانه‌های اجتماعی باشه، و پیشنهادات و توصیه‌هایی که دلسوزانه اشاره کردن، مثلا اینکه والدین محترم از شبکه ها و رسانه های اجتماعی داخلی استفاده بکنن در حد یکی دو شبکه داخلی و شناخته شده که امروز پلتفرم های مختلفی در جامعه ما هستن، دارن به خدمات میپردازن. اگر اهل حالا بازی ها هستید، مراقبت بکنید که کودکان شما دچار اعتیاد رسانه ای نشن. باز در این خصوص هم از پلتفرم های مناسبی استفاده بکنید، از سکوهای مناسبی استفاده بکنید. من تصحیح هم بکنم و عنوان فارسی رو خدمتون اشاره بکنم، این سکوهای خدمات رسان مختلفی که حالا برای کودکان فیلم ها و کارتون ها و انیمیشن های رو آماده میکنن و یا بازی هایی رو آماده میکنن، اینها همه میتونه بسترهای مناسبی باشه برای مصرف کودکان. همچنین به سن و اون بلوغ فکری کودکتون هم توجه داشته باشید. نکته دیگری که آقای درویشی اشاره کردن در رابطه با اینکه سن 12 تا 14 سالگی اگرچه توصیه شده، اما حتی در منابع خارجی که حالا مطالعات مختلفی صورت میگیره، پژوهشگاه‌های مختلفی که در کشورهای خارجی هستن و ایشون منابع رو مطالعه کرده بودن، در اونجاها هم توصیه بر این هستش که به اون بلوغ فکری کودکتون و اون نوجوان عزیزتون توجه داشته باشید. و در پایان هم این که ما در ایام نوروز هستیم، باید همه تلاش بکنیم برای یک حال خوش، یک اتفاقات خوب، و کودکان و نوجوانان هم از این قاعده مستثنا نیستن. چه خوبه که رابطه بین والدین و فرزندان یک رابطه از نوع دوستانه باشه، گفتگوهای اقناعی بین والدین و کودکان در جریان باشه، به خصوص حالا هر چقدر سن اون کودک میره بالاتر و به مرحله نوجوانی میرسه. با یک رابطه خوب ما میتونیم نوجوان رو در کنار خودمون داشته باشیم. قبلتر صحبت کردیم با کارشناسمون در نمایشگاه قرآن کریم، اونجا هم اشاره کردن خیمه دهه 80 ها با مضمون در واقع گفتگو کردن با زبان کودکی و آیه‌ای که متناسب با این مضمون انتخاب شده بود در جریان هستش، یعنی با یک نوجوان، با یک کودک باید با زبان مناسب خودش صحبت کرد، با زبان دوستانه و ارتباط مناسب باید بهره گرفت و استفاده کرد تا اون نوجوان در کنار ما بمونه. این رو هم در نظر بگیریم، نوجوانی سن عصیان و طغیان یک فرد هستش، فرد میخواد تجارب مختلفی رو کسب کنه، جهان اطرافش رو بشناسه، خودش رو بشناسه، با هویتش آشنا بشه، و هر چقدر ما بتونیم این ارتباط رو با نوجوان بهتر برقرار بکنیم، سالیان بعد هم میتونیم افتخار بکنیم به اینکه یک جوان خوب داریم و انشالله آینده ساز و در خدمت این کشور و این مرز و بوم. از همراهی شما با این برنامه پا به پای بهار هم ممنون و متشکرم. باز هم عذرخواهی میکنم از اتفاقاتی که ناخواسته در این برنامه رخ داد و تشکر از همکاران بابت رفع مشکلات. امیدوارم که با برنامه‌های آینده پا به پای بهار همراه ما باشید. همینجا از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اگر از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دوستان خوبم، همزمان با 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدومو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم. بعد که خوب حفظ شدین، یا این توی سایت یا از طریق پیام رسان ها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه ای از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابراین کودکان و نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این گویر شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نه، از اول تا 14 فروردین، یعنی همزمان با برگزاری 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن، هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستی. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویش شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شو. حافظ شو.
وقت بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، خیلی متشکریم از همراهیتون. طاعتتون قبول باشه انشالله، ما رو هم دعا بفرمایید در این شبها و روزهای عزیز. با ویژه برنامه از آنگاهی در انتظار باران به استقبال اذان مغرب به وقت شرعی تهران می رویم. التماس دعا.
سخنی عاشقانه است.
باران